سلام، من پولیا هستم، اینجا آی قصه است و شما که دارین به صدای من گوش میکنید حتما یکی از قدیمی ترین دوستها، شنونده ها و مخاطب های قصه های صوتی و پادکست های آی قصه هستین. این صدا رو من ضبط میکنم تا با شما چند تا موضوع رو در میون بذارم، شما که مخاطب ما در کست باکس هستین. خب، چه سوال هایی و چه جواب هایی داریم؟ سوال اول، من میخوام براتون یک قصه سری تعریف کنم و بگم که آی قصه چطور شروع شد، چطور به اینجا رسید و چه مسیری پیش رو داره. سوال دوم، ماجرای کست باکس چی بود؟ چرا ما در کست باکس حضور داشتیم و از یک جایی به بعد حضور نداریم و محتوای جدیدی توش نذاشتیم؟ سوال سوم، یک درخواست ساده است از پدر مادرها، بزرگترها، خاله عمه دایی عموها، کسایی که کودک دارن، با کودک در تماسن و رابطهشون با کودک نزدیکه و در این در واقع معاشرتی که با کودک میکنن مسئولیت خوابوندن بچه هم به دوششون هست یا به دوششون میفته. من میخوام در مورد تجربه های شما درباره خوابوندن بچه ازتون سوالایی کنم که آخر این پادکست مطرح میکنم باهاتون. پس اگه قصه آی قصه خیلی الان وقت ندارین که بشنوین و ماجرای این که چرا ما در کست باکس هستیم و کمتر هستیم، میتونید برید قسمت پایانی این پادکست رو گوش کنین که یک درخواست مشخص از پدر مادرها، بزرگترها، خاله عمه دایی عموهاست. اما داستان آی قصه، داستان ساده آی قصه. آی قصه خیلی ساده شروع شد. من زندگی خودم رو داشتم، درگیری های خودم رو داشتم، خوشحالی های خودم رو داشتم. هنوز بچه دار نشده بودم ولی به فکر بچه دار شدن بودم با زهرا. اینجا اتفاقی که میفته اینه که دوست من امید که یک مدیر فینتک و خیلی هم مدیر با تجربه ایه توی حوزه خودش، در واقع به معرفی آرش با هم دوست شدیم، آشنا شدیم، دوستیمون حول کتاب و ادبیات شکل گرفت و یک بار گپی که با امید می زدم تبدیل به آی قصه شد.
آی قصه تقدیم می کنند.
امید یک عادت خیلی خوبی که داشته همیشه این بوده که برای دخترش باران هر شب قصه تعریف میکرده و باران یک عادت خوبی که داشته همیشه این بوده که به این قصه ها خیلی خوب گوش میکرده و دل میداده به دل قصه. اما بعد از دو سه شب میگفته که خب این قصه تکراری شد، یک قصه دیگه. امید دنبال قصه های جدید میگشته، کتاب های جدید میخونده، توی اینترنت دنبالشون میگشته، ولی خب باران همیشه میگفته که خب این قصه تکراری شد، قصه جدید. یادمه که امید میگفتش که حتی به سختی دو تا خاطره کودکیشو تبدیل به قصه کرد و برای باران تعریف کرد و بعد از دو سه شب همون آش و همون کاسه، این قصه تکراری شده، حالا چیکار کنیم؟ این گپ ساده که دور میز یک کافه اتفاق افتاد، من و آرش و امید نشسته بودیم، تبدیل شد به این سوال، به این سوال که اگه قصه ها تموم بشن چه اتفاقی میفته؟ خب خیلی رو این فکر کردیم. من هی فکر میکردم که بیاین بزرگ و بزرگترش کنیم، انگار اصلا میخواییم یه انیمیشن بسازیم، یک فیلم نامه، قصه ها تموم شدن، یک فیلم نامه مینویسیم که یه سری بچه متوجه میشن که قصه ها تموم شدن، یک نفر، یک جادوگری، یک کسی جلوی در واقع ساختن قصه های جدید رو گرفته، اینا هم پیمان میشن، میرن با اون مبارزه میکنند و در نهایت سنت و فرهنگ قشنگ قصه گویی دوباره آزاد میشه و پدر مادرها، پیرمردها، پیرزنها، بزرگترها، کوچکترها شروع میکنن به سرگرم کردن هم و خلق یک دنیای جدید برای همدیگه، یک دنیای جدید به وسیله قصه. ولی واقعیتش این بود که نه من نه امید هیچ کدوم قرار نبود که فیلم انیمیشن بسازیم، یا من اصلا قرار نبود که فیلم نامه انیمیشن بنویسم. اگه این فیلم نامه رو خواهم نوشت چه اتفاقی میفته؟ کی میخواد اونو بسازه؟ خب این ایده رو حذف کردیم. بعد اومدیم به این فکر کردیم که بریم بهترین کارهای جهان رو ترجمه کنیم. ولی خب بهترین کارهای جهان و بهترین ناشرهای ایرانی دارن ترجمه میکنن و منتشر میکنن، پس اینم اتفاق خاصی نبود. باز فکر کردیم که بریم بهترین کارهای جهان رو که بهترین ناشرهای ایرانی ترجمه کردن برداریم صوتی کنیم برای بچه‌ها، قصه تعریف کنیم هر شب برای بچه‌ها. بعد دیدیم کمی مسئله حقوقی داره، هم با ناشرهای ایرانی باید مواجه بشیم، هم اگه دلمون بخواد اینو در واقع محیط عمومی برای فارسی زبون‌های سراسر زمین بذاریم، حتما این هوش‌های مصنوعی و ناشرهای خارجی میان میگن که این داستانتون کپی رایتش لحاظ نشده. اینم حذف کردیم. بعد به این فکر کردیم که از بهترین نویسنده‌های کودک و نوجوان دعوت کنیم که داستان‌های جدیدی خلق کنند. اما مسئله این بود که ما داستان جدید نمی‌خواستیم. ما درباره ادبیات کودک و کتاب کودک نمی‌خواستیم حرف بزنیم یا کاری کنیم. ایده اصلی این بود که بچه‌ها رو سرگرم کنیم و برای بچه‌ها قصه تعریف کنیم. اگه یه کمی با ادبیات آشنا باشیم میدونیم که داستان و قصه تفاوت اصلیشون توی ساختمان ادبی که دارن. شما موقعی که داستان مینویسین باید به فنونی آراسته باشین و ساختمانی رو بسازین که بهش میگن ادبیات. اما وقتی قصه تعریف میکنین بحث اصلیش و قدرت اصلیش توی سرگرم کنندگیشه، نه فنونی که استفاده کردین، نه مهارت‌های شما در داستان نویسی. خب حالا باید چی کار میکردیم؟ خیلی خیلی کار خوب، خیلی کار جالب و سختی بود. باید نویسنده های دعوت میکردیم که کمتر در حوزه ادبیات داستانی فعالیت کرده باشن، یا نویسنده های دعوت میکردیم که اصلا کار بزرگ سال کنن. حتما من فکر میکنم که روزنامه نگارها و گزارش نویسها به خصوص قصه گوهای خیلی خوبی هستن، چون میتونن توی 2000 کلمه شما رو وارد یک ماجرای خیلی پیچیده بکنن و سر شما رو گرم کنن و تا انتهای گزارش شما رو نگه دارن و در این میون یک عالمه داده برای شما مطرح کنن. اینجا بود که دوستانی با قصه پیوستن و قرار شد که ما یه سری قصه صوتی ضبط کنیم. اسماعیل باستانی، دوست قدیمی من که در رادیو با هم کار میکردیم، آمد و کار ضبط و تدوین و طراحی صدا رو به عهده گرفت و واقعا من ایمان دارم که اسماعیل صدا رو زنده میکنه و شنیدنی میکنه. هر صدایی شما با موبایل صداتو ضبط کنی، با میکروفون ضبط کنی، از آیفون خونه ضبط کنی، اسماعیل بلده که اینو تبدیل به یه صدای شنیدنی بکنه.
اینجا رادیو های قصه است، لطفاً چند دقیقه همراه ما باشی. خیلی عجیبه که ما تو سرزمینی به دنیا اومدیم که پر از گوناگونی فرهنگ ها و اقوامه، پر از زبان های مختلفه، پر از قصه ها و روایت های عجیب و غریبه، اما ما نمیشناسیمشون، نه دوست داریم که بشناسیمشون، شایدم
مهراب پیوست، مهراب دوست قدیمی و روزنامه‌نگار من، و شروع کرد به دعوت کردن یک سری دوست دیگه برای نوشتن قصه. سلمان پیوست و قرار شد که این قصه های صوتی، این قصه های صوتی کوتاه و احتمالاً جالب، تصویرهای منحصر به فردی هم داشته باشه، تا وقتی به بچه میخواییم قصه رو تقدیم کنیم صوتش منحصر به فرد باشه، تصویرش منحصر به فرد باشه و خود قصه هم منحصر به فرد باشه. آی قصه کم کم داشت شکل میگرفت، ولی واقعیت اینه که آی قصه کسب و کار نبود. آی قصه به قول علمای خارجی یک هابی بود برای من و امید. ما هر دو کارهای خودمون رو داشتیم، زندگی خودمون رو داشتیم و عملاً وقت کمی میذاشتیم و دوست داشتیم یه کاری کنیم برای بچه ها. ولی آی قصه داشت روز به روز و لحظه به لحظه بزرگتر میشد. زمستان 97 بود که اولین انتشار قصه های آی قصه انجام شد در پادکست ها، در واقع در پادگیر ها. اولین قصه ها زبون لیلا به قلم شرمین نادری و با صدای ساناز غلامی، جاروبرقی قهرو به صدای با صدای سمانه گلک و نوشته نفیسه نصیران، و داستان پرهام در سرزمین عجایب به قلم سپیده علیزاده و با صدای مرضیه پورمرشد ضبط شدن و منتشر شدن. هنوز همین قصه ها جزو پرشنونده ترین ها و محبوب ترین های آی قصه.
آی قصه 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 به پر تو شهر قصه. زبون لیلا. زبون لیلا زخم شده بود. یه روز صبح بیدار شد و دید نمیتونه خوب حرف بزنه. یکم گریه کرد و بعد بدون اینکه صابونه بخوره با همه قهر کرد و رفت تو اتاقش و جلوی پنجره نشست. مامانش گفت شیر گرم برای زبونت خوبه. ولی لیلا بهش جواب داد نه نمیخوام.
این وسط که ما داریم قصه ها رو ضبط میکنیم، قصه های جدید ضبط میکنیم، مدام من داشتم فکر میکردم که خب برگردیم به اون سوال اول، قصه ها تموم شدن حالا چه اتفاقی میفته؟ این که قصه ها تموم شدن حالا چه اتفاقی میفته، یک شهر قصه ای بامزه و ساده رو تو ذهن من شکل داد به نام شهر آی قصه. شهر آی قصه اسمش کاملا وام گرفته از شهر قصه آقای مفیده. کاراکترهاش کاملا برگرفته و ساخته و پرداخته شده بر اساس قصه های کلاسیک، ادبیات شفاهی، ادبیات ایران و جهان. حتما رد پای کارهای دیگر رو توی شهر آی قصه پیدا میکنین. چرا؟ چون نویسندش عاشق قصه هایی بوده که خونده.
آی قصه تقدیم میکنند.
ماجرای اسم آدم ها. آی قصه 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 بپر تو شهر قصه. توی شهر آی قصه هیچ چیزی عجیب و غریب نبود. چرا؟ چون همه چیز عجیب و غریب بود. یه روز مینا و سینا دوستاشونو جمع کردن و گفتن
چرا هر کسی فقط یه اسم داره؟
واقعا چرا هر کی فقط یه اسم داره؟
قرار شد که شهر آی قصه تبدیل به یه قصه بشه و شخصیت‌هاش جوندار بشن. برای همین از یک راوی و نریتور خارج شدیم و به طراحی صدا و خلق کاراکترهای جدید فکر کردیم. قصه ها که نوشته شد دوستان دیگه به ما پیوستن: اولکا، پیمان، بهادر، آزاده و یاشا.
مینا گفت
یه اسم خوب و خوشگل، یه اسم بگو که اسم باشه، جادو کنه، تلسم باشه، به رنگ گندمین بیاد، به چشم بادومین بیاد، صدام کنی خوشم بیاد،
بهار بشه نسیم بیاد. آدم فضایی به مینا گفت
بهار بشه نسیم بیاد.
خیلی فضای خوب و باحالی بود و شهر آقای قصه کوچولو کوچولو داشت خلق میشد و متولد میشد.
آقای قصه تقدیم میکنند.
ولی ساختنش طول کشید، نوشتنش طول کشید، ادیت کردنش طول کشید. ما اولین قصه های آی قصه رو زمستان 97 منتشر کردیم، ولی اولین قسمت آی قصه شهریور 1398 پخش شد و برای پخش شهر آی قصه ما یک رونمایی کوچک گرفتیم که دوستان بزرگی اومدن و اون جشن کوچیک رو با حضور خودشون تبدیل کردن به یه خاطره بزرگ. یه نکته خیلی مهم دیگه هم که وجود داره اینه که خیلی از آهنگ‌ها و بیشتر قطعه‌هایی که در آی قصه از روز اول تا الان شنیدیم کار بامداد افشار بوده. شهر آی قصه جزء پرشنونده ترین مجموعه های آی قصه است. دو فصل اون نوشته و ساخته شده و من در حال آماده کردن فصل جدیدش با شخصیت های متفاوت دیگه هستم. بریم جلوتر. ما شروع کردیم به انتشار قصه های مختلف، قصه های بخش هزار قصه که نویسنده های مختلف و گوینده های مختلف ضبط می کردن و می نوشتن و مجموعه شهرهای قصه. همینطور داشتیم ادامه می دادیم که رسیدیم به پاییز و زمستون سال 98 و اینترنت قطع شد. اما ما با یه چیز ساده مواجه شدیم. تماس‌های مختلفی که با تلفن می‌گرفتن و بعداً که اینترنت وصل شد، ایمیل‌های مختلفی که داشتیم و به هر گونه مسیجی که در واقع آی قصه اعلام کرده بود، یه خبر مهم توش بود. اون خبر خیلی ساده بود و ما شوکه شدیم. بچه‌های خیلی زیادی در همین چند ماه شنونده و مخاطب هر شبه قصه‌های آی قصه و مجموعه شهر آی قصه شده بودند. بچه‌ها شخصیت‌ها رو دوست داشتن و قصه‌ها رو دنبال می‌کردن و وقتی که این فاصله افتاد و ما قطع شدیم و در اینترنت نبودیم، یک حجم بزرگ خالی برای بچه‌ها در شب‌ها و روزهاش به وجود اومده بود.
من شما رو به چه اسمی صدا کنم؟
مینا گفت
یه اسم خوب و خوشگل، یه اسم بگو که اسم باشه، جادو کنه، تلسم باشه، به رنگ گندمین بیاد، به چشم بادومین بیاد، صدام کنی خوشم بیاد،
بهار بشه نسیم بیاد. آدم فضایی به مینا گفت
بهار بشه نسیم بیاد.
بچه ها خندیدن.
ما شوکه شده بودیم. من واقعا تصور نمی کردم آی قصه اینقدر شنیده شده باشه، یا این شنیدن اینقدر واقعی بوده باشه، یا اینقدر به دل بچه‌ها نشسته باشه. ما شروع کردیم درباره این صحبت کردن که اگه اینترنت دوباره قطع شد ما باید چیکار کنیم. ما یک مسئولیتی که نمیخواستیم برای خودمون ایجاد کردیم. ما قصه های تولید کرده بودیم و قصه های دنباله دار مثل شهرهای قصه که بچه ها منتظرش بودن. خب ما باید یک راه پیدا میکردیم، یک پایگاه ایجاد میکردیم که برای خودمون هویت مستقل داشته باشیم و فقط در شبکه‌های اجتماعی محتوامون رو منتشر نکنیم. در واقع پادکست باید خارج می‌شدیم. دوباره نشستیم صحبت کردیم، آی قصه رو جدی‌تر دیدیم و قرار شد که پیش‌بینی‌های مالی بیشتری براش بکنیم، سرمایه‌های بزرگتری به عنوان هم بنیان‌گذاران و فاندرها براش تأمین کنیم و اپلیکیشن بنویسیم. شروع به نوشتن اپلیکیشن کردیم و یک تیم درجه یک واقعا به آقای قصه پیوستن که ایوان و گروهی که جمع کرد عالی بودن. مستقیم و کامل در آقای قصه کار نمی کردن و اونها هم آقای قصه رو به عنوان یک تجربه و یک کار دلی انتخاب کردن و به هر حال ما خرداد 99 نسخه اول اپلیکیشن اندروید آقای قصه رو منتشر کردیم. حالا اینجا یه اتفاق خیلی خیلی مهم افتاده. روز اولی که ما شروع کردیم درباره بچه‌ها کار کردن، ایده این بود که از کسی پول نگیریم. اما چجوری میشه از کسی پول نگرفت اما کار ادامه داشته باشه؟ خیلی سخته. چه چیزی اینجا در واقع طبیعی به نظر میرسه برای مایی که در تحریم به سر میبریم و کسایی که دارن محتوا تولید میکنن به صورت مستقیم مثلا از یوتیوب یا اسپاتیفای درآمد کسب نمیکنن؟ اینجا یک مسیر میانبر ایجاد شده. میگه شما محتواتو پر مخاطب کن، اسپانسر پول بیشتری به شما میده. این یه رابطه و یک معادله دو طرف است. هرچی شما بیشتر دیدشی درآمد بیشتری کسب میکنی. اما وقتی پای اسپانسر میاد وسط، آیا شما میتونید استقلال محتوایی خودتون رو حفظ کنید؟ یکم سخته. جاهایی شما باید دل بدین به دل حامی مالیتون و عملا اونو پروموت کنید، یا در واقع اونو باید بگسترانید. ولی بحثی که برای شخص من وجود داشت، روش پافشاری کردم و سختی خیلی خیلی زیادی هم خودم کشیدم هم به کل تیم دادم، چی بود؟ من ایمان داشتم، باور داشتم و استانداردهایی هم تقریبا توی جهان وجود داره که با بچه نباید به عنوان یک شخصیت حقوقی، یک برند، یک کسب و کار صحبت کرد. در واقع شما نباید کودک رو در معرض تبلیغات مستقیم یا غیر مستقیم قرار بدید. خب مسئله ما در آی قصه چی بود؟ ما میخواستیم که محتوای بیشتری تولید کنیم، میخواستیم قصه های بیشتری بسازیم، میخواستیم مجموعه های سریالی بیشتری بسازیم، اما کل سرمایه‌ای که داشتیم سرمایه های کاملا شخصی بود، سرمایه های شخصی و کوچک. اینجا بود که وقتی تصمیم گرفتیم که اپلیکیشن باید بسازیم، با این مواجه شدیم که آی قصه داره بزرگتر میشه و باید باهاش مثل یه بچه‌ای که داره بزرگ میشه جدی برخورد کنیم. باید براش پول جیبی در نظر بگیریم، باید برای آیندهش برنامه ریزی بکنیم. دوباره درباره سرمایه و تزریق سرمایه و افزایش سرمایه صحبت کردیم و در این مرحله تقریبا بود که یکی دو نفر سرمایه گذار فرشته به ما پیوستن. اما چه چیزی سخت بود؟ ما پادکست نبودیم و اپلیکیشن شده بودیم. این به نظر ساده است، اما وقتی که این فرهنگ غالبه که محتوا رایگان در اختیار مخاطب قرار میگیره، کم کم مخاطب سختش میشه که برای محتوا هزینه کنه و وقتی که برای محتوا هزینه نمیکنه، کسی که داره کار میکنه و محتوا تولید میکنه، چه فیلم باشه، چه پادکست باشه، چه انیمیشن باشه یا هر چیز دیگه ای، ناچار باید بره به سمت گرفتن اسپانسر و حامی. حالا یه نکته جدی دیگه که وجود داره اینه که سبد خانوار ایرانی وقتی به قاچ فرهنگی میرسه خیلی کوچیک میشه و وقتی توی این قاچ کوچک قرار میشه که درباره کودک هزینه کنن، خیلی خیلی برش کوچیکی سهم بچه میشه و وقتی هم که میخوان برای بچه خرج کنن، ترجیح اول اینه که لباس باشه، عروسک باشه، آموزشگاه باشه، شهر بازی باشه. خب برای سرگرم کردن بچه چی؟ برای خریدن کتاب چی؟ برای خریدن سیدی چی؟ کمتر. و حالا برای اپلیکیشن چی؟ خیلی کمتر. ما در آیقسه مواجه با این بودیم که یک عادت خرید محتوا برای کودک وجود نداره، کما اینکه بزرگسال ما در ایران تازه آموخته که باید برای محتوای سرگرم کننده خودش یا محتوای آموزشی خودش در فضای دیجیتال پول بده. ما تقریبا همه چی رو دانلود می‌کردیم. الانه که آبونمان میشیم، آبونمان‌های اپلیکیشن‌های ایرانی یا خارجی میشیم و با یک پرداخت دسترسیمون رو کامل‌تر و بهتر میکنیم. وقتی که ما در واقع اپلیکیشن رو آوردیم بالا، خب در کست باکس و باقی پادگیرها خوب شنیده میشدیم. خیلی طول کشید که مخاطبان ما در پادگیرها بیان و اپلیکیشن رو نصب کنن. خب وقتی در کست باکس هستن یا باقی پادگیرها دسترسی دارن به یک عالم محتوای رایگان، اما این که بپذیرن بخشی از فضای گوشیشون رو اختصاص بدن به کودکشون تصمیم سختی بود، کار سختی بود. و ما وقتی که اپلیکیشن رو بالا آوردیم هنوز داشتیم درآمد کسب نمی کردیم. حدود یک سال تقریبا با 100% تخفیف به آدم ها می گفتیم که اپلیکیشن رو نصب کنن، استفاده کنن، اما 100% رایگان. بعد از حدود یک سال با 70% تخفیف آیقسه مسیرش رو ادامه داد. مخاطب‌ها کم کم یاد گرفته بودن که باید یک فضا حتی کوچک از گوشه موبایلشون رو برای بچه‌ها اختصاص بدن. اما هنوز این عادت که برای بچه و سرگرم شدنش در فضای دیجیتال یک هزینه کنم خیلی شکل نگرفته بود، کما اینکه هنوزم خیلی متداول نیست. وقتی که اپلیکیشن اندروید آیقسه بالا اومد و کمی بعد وب اپلیکیشن آیقسه برای کسایی که iOS دارن، ما باید یکم استراتژیمون رو تغییر میدادیم. کم کم محتوایی که در فضاهای پادکستی منتشر کردیم و کم و کمتر کردیم و نزدیک به صفر شد. امروز که با هم صحبت میکنیم 65 اپیزود در کل در کست باکس و جاهای دیگه منتشر شده، اما همین 65 اپیزود 45,000 شنونده در کست باکس داره و نزدیک 2,000,000 بار، یعنی حدود 1,800,000 بار شنیده شده در این دو سه سال. آخرین انتشاری که ما در کست باکس داشتیم آذر 99 بوده که اولین قسمت مجموعه سیاره گردو بوده.
قصه های سیاره گردو، قسمت 6. گردو لباس رنگی میخواد. همه ی قصه ها از آسمون شروع میشن. یه روز که سیاره ها مشغول بازیگوشی بودن و از یک طرف منظومه به یک طرف دیگه قل میخوردن و میخندیدن، یک دفعه گردو
ولی ما در کست باکس و ساوند کلاد و باقی جاها آیقسه رو منتشر نکردیم. تو این فاصله چه کار کردیم؟ تو این فاصله اپلیکیشن اندروید رو هر روز بهتر و بهتر کردیم. وب اپلیکیشن اندروید رو باگاشو گرفتیم. در برنامه‌مونه که اپلیکیشن مخصوص iOS بنویسیم و در کنار همه اینا نزدیک 500 قصه و محتوای صوتی برای بچه‌ها در آیقسه تولید شد. پس 65 محتوا در کست باکس وجود داره، امروز در آیقسه نزدیک 500 محتوا وجود داره که بخش خیلی کمی، شاید 1% یا 2% بازآفرینی بر اساس ترجمه باشه.
یکی بود یکی نبود. یه روستای قشنگی بود که یه رودخونه طولانی و پر از آب داشت. یه رودخونه پر از ماهی‌های رنگارنگ. یه روز بچه ماهی‌ها توی آب این رودخونه تنها بودن. مامان ماهی ها و بابا ماهی ها رفت.
یه خبر خیلی خیلی مهم و خوب اینه که این کارهایی که ما توی قصه کردیم با یه تیم شاید 60-70 نفره پیوسته و وابسته شکل گرفته. یک عالم نویسنده، یک عالم گوینده و یک عالم تصویرگر همراه آقای قصه بودن و آقای قصه قصه‌هاشو بیشتر در استدیوی سبا ضبط کرده و کاوه آبدین خیلی خیلی کمک کرده در اینکه قصه های آقای قصه بهتر و حرفه‌ای‌تر ساخته بشن. بخشی از این قصه ها هم در استدیوهای رادیو گوشه ضبط شده که جلیل کمک کرده که این اتفاق در این استدیوها برای آقای قصه بیفته. آقای قصه یه کارایی هم کرد این وسط، کارایی که به نظر باحال بوده. ما زمستان 1400 یک رونمایی گرفتیم از یک امکان جدید که در آقای قصه به وجود اومده بود، اپلیکیشن اندروید آقای قصه برای نابیناها و کمبیناها مناسب سازی شده و امروز خوشحالیم که بچه های نابینا یا کمبینا یا خانواده هایی که نابینا و کمبینا هستن و میخوان از اپلیکیشن اندروید آقای قصه برای بچه هاشون استفاده کنن، میتونن با دردسر کمتری این امکانو ایجاد کنن. آقای قصه چند تا در واقع افتخارم کسب کرد. بهترین اپلیکیشن کودک در سال 99 و در سال 1400 به زبان فارسی شد برای مخاطبان ایرانی. بهترین سایت کودک و خانواده در سال 99 و در سال 1400 شد و بهترین سایت و اپلیکیشن کودک و نوجوان به انتخاب مردم در سال 99 و 1400 قلمداد شد. یک رویداد خیلی باحالی هم در دانشگاه استنفورد بود که فارغ التحصیلان و دانشجویان ایرانی استنفورد تو شرکت می‌کردند و آقای قصه به عنوان منتخب دوم این رویداد در سال 2020 اگه اشتباه نکنم برگزیده شد. آدمای خیلی خیلی موثر و مهمی توی آقای قصه بودن که اسمشون اومد، اما کسی که نمی‌بینیمش و حضورش کاملا ملموسه مشتبه حیدرپناه که هویت بصری آقای قصه رو ساخته. امین نوبهاره که از روز اول در کنار من در آقای قصه بود و ساختمان آقای قصه با کمک امین شکل گرفته. ما این وسط انتشارات آقای قصه رو فعال کردیم و 7 عنوان کتاب در آقای قصه منتشر شد. 6 عنوان به عنوان قصه های حیوانکی و قصه های قاطی پاتی و 1 عنوان دفتر خلاقیت که تجربه کارگاهی کار با کودک برای تفکر خلاق و نوشتن. توی این 2-4 سال اتفاقای مختلفی افتاد. بچه های از آقای قصه رفتن سر خونه زندگیشون، ازدواج کردن، مهاجرت کردن و رفتن شرکت های بزرگتر کار کردن و خود مخاطبای آقای قصه هم اونایی که سن کمتری داشتن امروز شاید نوجوان محسوب میشن. مخاطبای 7-8 ساله ما امروز بچه های 10-12-13 سالن و مخاطب بخش کتاب صوتی نوجوان آقای قصه هستن. اینجا یک اتفاقی هم افتاد که تلخ بود و دوست عزیز ما رودابه کمالی از کنار ما رفت و جاش خالیه، اما قصه هایی که نوشته مثل اسبی که هیچ کس نمیدید برای بچه ها مدت ها خواهد موند و در ذهن بچه ها زندگی و ادامه خواهد داد. علاوه بر این که رودابه معلم بود و شاگردای خیلی خوبی داره که حتما خاطره اونو زنده نگه میدارن و کتابای زیادی که نوشت.
آی قصه 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 بپر تو شهر قصه.
اسبی که هیچ کس نمیدید. سپهر یه اسب خیالی داشت. هر روز از هر جایی که بود خودشو میرسوند به خونه و میرفت توی اتاق تا پیش اسبش باشه. صداش می کرد، دست به یالاش می کشید و باهاش حرف می زد. اگه چیزی خریده
خب
بود بهش نشون.
آی قصه بخشای خیلی خیلی مختلفی داره. این 500 تا محتوا رو یک بار جدا براتون تعریف خواهیم کرد، اما برگردیم به اولین بخش این پادکست و سوال سوم. من براتون توضیح دادم که چرا در کست باکس دیگه نیستیم و از شما همین الان دعوت میکنم که اگه هنوز در کست باکس هستین مهاجرت کنین و بیاین اپلیکیشن آی قصه رو نصب کنین. اینطوری بهترین حمایتیه که از ما میکنین برای ادامه دادن. و برای شما توضیح دادم که قصه آی قصه خیلی کوتاه و فشرده چی بود و چطور شد و در دفعه های بعد حتما با شما در میون میذاریم که چه چیزهایی الان در ذهن آقای قصه است و میخواد چه آینده ایو بسازه. اما سوال سومی که اول پادکست کردیم چی بود؟ آیا شما کودک دارین؟ آیا شما والد هستین؟ پدر مادر هستین؟ آیا معلم مربی هستین؟ آیا خاله عمه دایی عمو هستین؟ و آیا اینقدر با کودک وقت میگذرونین که مسئولیت خوابوندن کودکم به عهده شما باشه یا به دوش شما باشه یا به دوش شما بندازن؟ اگر بله، ما داریم در آی قصه محتواهای برای کودکان در سن کم درست میکنیم که راحت تر منجر به خوابیدن اونا بشه. ما نیاز داریم که از تجربه های شما مطلع باشیم، چون تجربه های کمی به زبان فارسی گرد اومده و میشه بهشون استناد کرد. من از شما ممنونم و از شما تشکر خواهم کرد که اگه تجربه هاتون رو با آی قصه در میون بذارید. هم میتونین برای ما ایمیل بفرستین، هم میتونین به شماره واتساپ و تلگرام آی قصه پیغامتون رو ضبط کنین و بفرستین و تجربتون رو به ما بگین. تجربه های جدی، تجربه های بامزه، چیزهایی که بهش رسیدین، چه منفی چه مثبت، چه راههایی که میدونین که نباید استفاده کرد برای خوابوندن بچه، چه راههایی که مطمئنین برای خوابوندن بچه جواب میده. ما امروز که داریم با هم حرف میزنیم برای 0 تا 3 سال محتوای خوبی توی آی قصه داریم. یک محتوای درجه 1 داریم با نویسندگی و کارگردانی نگار استخ که در واقع خود نگار با یک کودک به نام آوا درباره موضوعات مختلف حرف میزنه و خیلی تجربه خوبی رو به شما هم به عنوان والد هم به کودک شما میتونه منتقل کنه و فضای خیلی آرومی داره که میتونه منجر به آرامش بچه و در نهایت خوابیدنش بشه.
سلام آوا.
سلام مامان.
بچه ها سلام، اسم من نگاره. نگار، میتونید اسم من رو بگید؟ نگار بگید. آفرین.
یک مجموعه خیلی خوب داریم به نام شب بخیر دوستم که خوشحالم که نویسنده این مجموعه من هستم. در 2 فصل مختلف ضبط و پخش شده. 2 فصل اولش رو دوست خوبم اولکا خونده و فصل سومش رو نگار داره میخونه.
شب بخیر دوستم.
شب بخیر اولکا.
سلام بچه ها، الان کجا هستین؟ تو اتاق خواب؟ پذیرایی؟ آه آشپزخونه. بعضیاتون هم اصلا خونه نیستین.
اطلاعاتی که شما به ما میدین، تجربیاتی که شما با ما در میون میذارین به ما کمک میکنه که محتواهای دقیقتری برای این سن ایجاد کنیم. و البته الان یک مجموعه وایت نویز خیلی خوب در آی قصه داره ساخته میشه که احتمالاً همین روزا در اپلیکیشن اونو خواهید دید و کمک میکنه که بچه ها رو در سن کم راحتتر و راحتتر بخوابونین. خیلی خوب، این کل اون چیزایی بود که در اولین قسمت بعد از 3.5 سال میخواستم با شما در میون بذارم. امیدوارم که بتونیم این پادکست ها رو ادامه بدیم و از فضای خوب کست باکسمون استفاده کنیم برای ارتباط گرفتن با شما. و باز هم از شما دعوت میکنم که به اپلیکیشن آی قصه مهاجرت کنیم.